بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كشبه الوضعي بأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين كما هو الأصل في وضع الحرف كما في اسمي جئتنا. امانت بفرمان عزیزان به بحث امروز. بعد از اینکه نکاتی رو در مطلب اول از باب معرب و مبنی جناب سیوطی برای ما مطرح فرمودند، وارد میشن تا شباهات اسم به حرف رو مطرح بکنند. جناب ابن مالک فرمود که علت بناء اسم منحصر است در شباهت به حروف. در این مقام از بحث ایشون در سبب توضیح شباهات هستند و این کنها رو برای ما مطرح کنن و بحث بکنن. اولین شباهتی که مطرح میشه شباهت وضعی. شباهت وضعی معناش اینه که اسم وضع شده باشد بر یک حرف یا دو حرف. اگر وضع اسمی یک حرفی باشد، یعنی خلقتش یک حرفی باشد، و یا وضع اسمی دو حرفی باشد یعنی خلقتش دو حرفی باشد، این باعث می شود که اون اسم مبنی بشه. چرا که اصل و غالب در حروف اون است که بر یک حرف یا دو حرف وضع بشن. لذا اگر ما اسمی داشتیم که یک حرفی یا دو حرفی وضع شده بود، در این نکته میشه شبیه به حروف. ما حروف بسیاری داریم که وضعشون بر یک حرفه، بر دو حرفه، مثلا با جاره، لام جاره، یا دو حرفی ها مثلا بعضی از نواصف مثل ان. محضر شما عرض بکنم که مثل بعضی از حروف جار مثل فی، عن. البته سحرفی و بیشتر هم داریم مثل لیته سحرفی است، مثل لعله چهار حرفی است، مثل لاکنه مثلا چهار حرفی. لکن اصل در حروف اینه که در یک یا دو حرف باشن. من در ضمن عرائضم روشن کردم مراد از این اصل چیه. بله، گفتیم اصل و باید روشن کردیم دیگه، اصل و قالب. مراد از اصل قالب، این منافاتی نداره که ما در مورد غیر قالب حروفی داشته باشیم که بیش از دو حرف داشته باشن. و این با اون بیانی که دوستان شاید در صرف هم براشون اشاره شده باشد، آقایان صرفی میگن اصل در کلمه این است که سه حرف داشته باشه. اون اصل که در اونجا مطرح میشه با اصلی که ما در اینجا مطرح کردیم متفاوته. اون اصل یعنی حالت طبیعی کلمه. به تعبیر بعضی از بزرگواران اونجا اصل یعنی الملائم للطبع. اونجا که میگن آقایان فرقین میگن اصل اینه که کلمه حداقل سه حرف داشته باشه، حرفی که ما با اون کلمه رو آغاز بکنیم، حرفی که با اون بتوانیم کلمه رو به ختم برسانیم، وقف کنیم بر اون، و حرفی که یتوسط بینهما، بین اینها یک واسطه و فاصله ای بشود. حداقل میگن کلمه اصل اینه که سه حرف داشته باشه. این بیانی که ما در اینجا داریم اصل معنای غالب معنای الملائم لطبع آقایان سرکین میگن نیست. خب با توضیح دادم دیگه، یعنی حرفون یبتده، حرفون یوقف، حرفون یتوسته، این حالت طبیعی، این حالت طبیعی مناسبه با محضر شما عرض میکنم که اصل وضعه. اینجا از کردیم میگه معناش قالب، معناش قالبه، قالب طبیعتا موافقه با رجحان میشه دیگه، فقط میکنین اصل در اینجا این قالب. نکته اول این را بفرمان عزیزان، مثال همشون میزنه به مثل جئتنا که ضمیر فاعلی ت اسم است، بر یک حرف وضع شده، لذا مبنی شده. پس علت بناء ضمیر ت چیه؟ شباهت وضعی. علت بناء ضمیر ما اون هم شباهت، سلام علیکم، شباهت وضعی است. محضر عزیزان عرض بکنم که نکته اول ما عرض کردیم اسمی که وضعش بر یک یا دو حرف باشه باعث بنا میشه، تعبیر به وضع کردیم. خب از این چی فهمیده میشه؟ اون اسمی که در کمتر از سه حرف استعمال میشود اما وضعش بر بیش از او بوده، بر سه حرف یا بیشتر بوده، این دیگه باعث بنا میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. اینو دوستان در صرف ساده و در موارد علیهشون هم خوندن، در صرف ساده نده این بیان، ولی شواهد داشتیم همون اوائل بابل اسم صفحه اول و دوم این مطلب مطرح شده بود. کلماتی مثل مثلا ید، درسته که استعمالشون بر دو حرفه اما وضعشون بر بیش از دو حرفه، میگن مثلا اصلش بوده یدیون، یا کلمه ای مثل دم اصلش بوده از دموون. حالا این اصول رو هم معمولا از مشتقات میگیرن دیگه، از مسخر کلمه، از مثنای کلمه. به طور مثال میگن مثنای ید یدیان، مثنای دم دموون. اینا بعدا هم خلاف قیاس ها نهات میکنید، هم دمیان گفتن، هم دموون گفتن، هم دومیون گفتن، یا مفقر ید یدیه، مفقر دم دومیون. خب از این مشتقات ما اصل و طی میبریم، خیلی برای ما در این مقام مهمی. یا کلمه مثل اب، مثل اخ که میگن اصلش بوده ابغون، اخوون. هم با حی دینی، اینا معانیش هم دوستان تا حدود آشنا هستن دیگه، حلوون، هم حلوون و کلمات دیگری که دوستان در خصوصا مباحث صرفی براشون مطرح شده. اینها مقررن و شباهت وضعی به حروف ندارن، بلا اینکه در دو حرف استعمال میشن، علتشم اینه که وضعشون بر بیش از دو حرف بوده. این از نکته اول. نکته دوم، سلام علیکم، نکته دوم سلام علیکم که بعد موضوع یاد درشان هست پشت نیمادن نه؟ حالا من دقت نکردم همیشه این کاره یاد این روز اینطور بوده ما بنامون این که بسید تمام نیمید من اگر تو تر تشکیف میارم که دیگه چون از یه بر هر که وارد بشن رو باید طیبت بخوره، یعنی از بسید یه قبل دیگه دستان باید طیبت بخوره، میشون باید تحضیر داشته باشه. خب یه صلوات دیگری بفرستن دوستان. نکته دوم، بعضی قائلن، ایشون اشاره نکرده، من حتما باید نکته رو توجه بدم به عزیزان، ممکنه تو مواقع مغنی گاهن به درد بخوره، ممکنه گاهن بعدن براشون اشاره بشود. بعضی قائلن اصل در حروف وضع بر یک حرف یا دو حرفیست که حرف دومش حرف لین باشه، بجا قبول ندارم که ما مطلقا بگیم وضع بر حروف بر دو حرفه. میگن وضع در حروف اینه که یا یک حرفی وضع بشه اصل در حروف، یا اینکه دو حرف وضع بشه که حرف دومش لینه. لذا ما اگر این نکته رو توجه نکنیم، کلماتی مثل کم، کم اسمی، من، من موصول مثلا، من شرطیه، اون اسمم دیگه. خب اگر بدون توجه به این نکته بخوام در نظر بگیریم، اینها مبنی هستن به خاطر شباهت، به خاطر شباهت وضعی. دوستان کمک کنن مورد امروز این را مباحث سر داریم به خاطر شباهت وضعی. اما با توجه به این نکته دیگه نمیتونیم بگیم اینها مبنی هستن به خاطر شباهت وضعی، چون حرف دوم اینها حرف لین نیست. لذا ما در مقام دو مذهب داریم. بعضی هم میگن حرف دوم اگر دو حرفی بود سلام علیکم لازم است حرف لین باشه، بعضی هم میگن نه لازم نیست. اونایی که میگن لازم است کلمات و اسمایی مثل نا، مثل ضمیر نا، مثل محضر شما عرض بکنم کلمه ما، مای اسمیه مثلا بگید شرطیه، بگید موصوله، یا در اقسام دیگر که دوستان در قسمت دوم مغنی در سال آینده خواهند خوان، اینها رو مبنی میدانند به خاطر شباهت وضعی. اما کلماتی هستند مثل کم، مثل من، اینها رو به خاطر شباهت وضعی مبنی نمیدونند. لذا اینها میگن ما اسمایی داریم در زبان عرب وضعشون بر دو حرفه اما مبنی هم بله نیستن، یا به عبارت دیگه معرب استعمال دارن. مثل چی؟ گفتن مثلا مثل معه وضعش بر دو حرفه اما معرب استعمال میشه. ما معن داریم، معن جا از زیدان و عمران، معن معرب استعمال داره. البته خب اونایی که قبول ندارن میگن اصلش معیون بوده، سه حرفی بوده. یا کلمه ای مثل قد اسمی، قد حرفی استعمال داره که دوستان بیشتر با آشنایی دارن، اما اسمی هم استعمال داره، اسمی هم استعمال داره به عنوان اسم، حتی به عنوان اسم فعل، که در حالتی که اسم است، حالا اسم فعل نه، در حالتی که اسم در بعض حالات معرب استعمال میشه، میگیم قد و زیدن در همون، قد مبتدا مرفوع، قد و زیدن در همون. خب دو حرفی است، اصل وضعش هم بر دو حرف اما معربه. لذا عرض کردم بعضی ها میفرمایند که اگر وضع بر دو حرف باشه لازم است که حرف دوم حرف لین باشه. این نظر معروفه که نسبت داده میشه به جناب ابو اسحاق شاطبی. مثل عباس حسن هم در عبارات خودش فقط به همین نظریه اشاره میکنه و رد میشه، ظاهرا موافق با جناب شاطبی باشه دیگه. این هم از نکته دوم. عبارت مدقت بفرمایم دوستان، کشبه الوضعی به ان یکون الاسم موضوعا على حرف واحد او حرفین، به این که اسم وضع شده باشد بر یک حرف یا بر دو حرف، حرف واحد او حرفین. کما هوه، همچنان که هوه، هوه یعنی که بله کونه موضوعا علی حرف واحد او حرفین، این که بر یک حرف یا بر دو حرف وضع شود. الاصل فی وضع حرف، اصل در وضع حرف هم همینه، اصل یعنی قالب، از قالب توضیح دارم. کما فت می جئتنا، مثل دو اسمی که در مثال جئتنا وجود داره، و هما اتا، تایی که تا ضمیر است یک حرفی، زنا زنا ضمیر، فانهما اسمان، این دو تا اسمن که و بنیا لشبه هما الحرفه فی ما هو الاصل ان یوم الحرفا علیه، همچنان که این بر محضر شما عرض بکنم و بنیا و مبنی شده اند این تا و این نا به خاطر شباهت این دوتا حرف را، شباهت رسوندن این تا و نا به حرف در اون چیزی که اصل، اصل فی ما هو الاصل، در اون چیزی که اون چیز اصل است که وضع بشود حرف در اون چیز. بگیم ما موضوع چی بزنیم؟ وضع در یک حرف یا دو حرف، یک حرف یا دو حرفی وضع شدن که اصل محضر شما عرض بکنم حرفه. بفرمان و نحو و یدن و دمن مانند ید و دم که دو حرفیان و معرب استعمال میشن، این دخل مقدر رو دیگه یکی که اشکال میکنه خب ید و دم دو حرفی چرا مبنی نشده؟ میگه اصلهو فلان اصلهو، این زمین رو هرم بزنید به نحو که مفرد بودنش حل بشه. اصل این مانند ید و دم سه حرفی و کشبه المعنوی ذکر خیلی از دوست عزیزمون کردیمون آخر نظر شما رو بخونم که حالا ایشون که امروز خودشون رو باید غیبت بزنن، چند نفری هم که در 4 دقیقه اخیر اومدن آخر کلاس منتقل کنن که برای اینا حضور زده نشه. یه صلوات بفرستن دوستان. ما چون رأس ساعت هم شروع میکنیم دیگه نهایتا 10 دقیقه دوستان غیبت میخورن، همیتا اینم دو هفته سه هفته یه بار پیش بیاد نه دائم. شباهت دوم شباهت معنوی که تقریبا میشه گفت مهمترین شباهت و به تعبیری بحث برانگیزترینه دیگه، قابل دقت نسبت به شباهات دیگر. عبارت ایشون چیه؟ عنایت بفرمایید دوستان من. ایشان میفرمایند شباهت معنوی یا بگید شباهت تضمنی، این نام رو هم بعضا اطلاق میکنن، به ایکون الاسم متضمنا معنا من معان الحروف، این که اسم متضمن باشد معنایی از معانی حروف را، سواهون بود علی ذالک المعنا هر کن املاح فلا، این سواهون آخر کار خود به خود روشن میشه. اسم اگر متضمن معنای حرفی بشود، متضمن معنای از معانی حروف، این باعث بنایش میشه. خب این عبارت یعنی چه؟ برای اینکه این عبارت روشن بشه ما در بگیم یکی دو نکته، یکی دو مقدمه بحث رو عرض میکنیم. دوستان خوب هم دقت بکنن اینجا به اون بیان کلی که شاید قبلا هم دوستان شنیده باشن کفایت نمیکنه. مثلا بگیم من شرطیه، که اگر دقت نشه شاید عبارتشون رو همین گونه ترجمه بشه، من شرطیه مبنیست به خاطر شباهت معنوی. مثلا چرا؟ چون متضمن معنای این شرطی هست. خب این یعنی که من شرطیه متضمن معنای این شرطیه، این سؤال باید حل بشه دیگه. من استفهامیه متضمن معنای همزه استفهام، یعنی که میگن یه بنده خدایی من شرطیه رو دید، حالا تو استطاب بیشتر مثال میزنم، میگن خوبه درون ضربه بعد حتی این باید خواد چرپه شکاف بش دیدش درون شکمش، البته اون ضربه‌ای که مثال می‌زنن خوشبختانه اون ور صفحه هوایی بوده، بعد پاک می‌کنه با این اونقدر که دیگه پاره میشه می‌بینه اون طرفش این هوایی است، بعد مطمئن میشه. میگن عرب‌ها که میگن یا آقایان که میگن مستطره درون شکم افعال از ضمائر وجود داره، خیالش جمع میشه اطمینان پیدا می‌کنه به این حرف. آیا اینجا معناش همینه؟ بله. و اگر سی زیره باشد که نباید اسم بشه، چطور اسم است مگر اسما معنای اینجوری دارن؟ اگر مستقل نباشه که میشه حرف، من فارغ بین اسم و فعل در استقلال عدم استقلاله. شما میگید هازا مبنیون لشباهته المعنویه بالحروف، تضمن معنای حرفی داره، خب پس چرا حرف نشد؟ چرا رکن جمله میشن؟ ما میگیم حرف باشن رکن جمله هم نشن. چون نگاه کنید رکن جمله مبتدا واقع شدن، میگیم اسماء مبتدا واقع میشوند، حروف مبتدا واقع نمیشوند، اینها تعبدی نیست، اینا تبعیت ما از علما نیستن، اینا منشأش تکوینه، تشریع تو این مسائل دخالتی نداره. این که فعل نمیتونه مبتدا واقع بشه، اسم میتواند، حرف نمیتواند رکن واقع شود، اسم و فعل میتواند. یا تعبدی نیست، اینا جوری سودا رو گفته باشن ما هم بگیم سمعا و طاعتا، قبول کنیم بدونیم موشش بمون، هیچی هم نگیم. اینا سرمنشهش تکوینه، یعنی امور واقعیست نه امور تشریعی و قرار دادی. اینا هست میکنن عزیزان. لذا اولا نکته اول اراده فرمایید، نکته اولی که ما باید حل بکنیم توضیح معنای حرفی است. ایشان میفرمان اسم متضمن معنای از معانی حروف باشه. یعنی که معنای از معانی حروف، بله، معنای حرفی در نکته اول مقصود ماست که برای دوستان توضیح داده بشه تا این پایه اساس روشن نشه عبارت بیانشون روشن نمیشه دیگه. دقت کنن، مفاهیم و معانی کاری به لفظ نداریم. همینجا عرض کنیم گفتیم چی؟ مفاهیم. لذا ایشون هم که میگه معنایی از معانی حروف، اصلا نظر به لفظ نیست. حمزه و ان و فی و اینها اصلا مد نظر، این که میگیم من شرطی مبنی، اصلا نظر نداریم که متضمن انه، این کاری نیست، این یه لحظه. ما رو مفهوم و معنا داریم تمرکز میکنیم. رضا به حق ایشون میگن سبا اون و به الذالک المعنا حرفون املا، کاری نداریم ما به حق به لحظه. همینجا دوستان این عنایت رو که خیلی هم مهمه داشته باشن، مفاهیم و معانی از این جهت که آیا استقلال دارند یا نه بر دو قسم کلی تقسیم میشن. البته این تعبیر من رو به عبارات دیگه هم دوستان میتونن مد نظر داشته باشن، حالا اگر مشکل تر میاد به ذهنتون بذارن کنار، اگر قابل فهمتر این تعبیر دیگر هم دقت کنید. از جهت این که استقلال دارند یا نه، به این گونه تعبیر کنید، بگید از این جهت که برای فهم این معنا، این مفهوم، ما محتاج به ذم ذمیمه هستیم یا نیستیم. یه مفهومی رو میخوایم درک بکنیم، دقت میکنید، مفهوم میخواد منتقل بشه، آیا برای انتقال و درکش نیاز داریم یه چیزی بیاد بهش زمینه بشود یا نه نیاز نداریم؟ عبارت دیگه، آیا این مفهوم منشأ انتزاع میخواد یا نمیخواد؟ ببین همه دقت کنید، همه این عبارات ها عبارات ها شرط و حکم که واحد، منشأ انتزاع میخواد یا نمیخواد، یعنی چه؟ یعنی انتزاعش دلالتش بر معنا استقلال داره یا نداره. اگر منشأ انتزاع بخواد نداره، مستقل نیست، اگر نخواد داره. آیا به لحاظ استقلالی مورد لحاظ ملحوظه یا به تعبیر به لحاظ عالی؟ عالی با چه؟ آیی علف دیگه، آلت لحاظ استقلالی داره یا نه؟ این سوال ما محضرتو عرض بکنم. این نکته ایست که در اینجا داریم عرض میکنیم، مفاهیم و معانی از این جهت که آیا استقلال دارند یا نه بر دو قسمند. یکی معنا، معنای دوستان کمک کنند ما رو، معنای اسمی، یکی معنای بفرمان حرفی. دوستان نگم پس فعل کجا رفت، بله فعل هم خودش دلالت میکنه ولی یک معنا دیگه، درسته؟ اون معنا از این ظاهرت خارجی با اقسام کلمه نمیخونیم بگیم اسم و فعل حرفه، دقت میکنیم داریم میگیم مفاهیم و معانی از این جهت که استقلال دارن یا ندارن در هر قسمت یکی مفاهیم اسمی هستن، یکی مفاهیم حرفی. معنای اسمی معنایی است که استقلال دارد، برای فهمش محتاج به منشأ انتزاع و زم زمینه نیستیم. برای فهمش محتاج به منشأ انتزاع و زم زمینه نیستیم و ملحوظ به لحاظ استقلالی است. حالا این تعبیر شده بلا سنگین بیاد برای تا تصور که بکنم خیلی راحته، یعنی روشنتر از حتی تعابیر دیگه به نظر میرسه. در مقابل معنای حرفی، معنای حرفی مقابل معنای اسمی است، یعنی که یعنی استقلال نداره، برای فهمش محتاج منشأ انتزاع و زم زمینه هست. خب اینا رو ما گفتیم، شاید هنوز روشن اونجوری که باید نشده. باید چه کار کنیم؟ مثال بزنیم. دقت کنم به این مثال هایی که من عرض میکنم. اولی مثال ساده تر یه مدار باز دقیق تر عرض میکنیم. میگیم زیدون قائمون، زیدون قائمون. خب ما الان تو این جمله چند تا چیز داریم؟ بله؟ چند تا داریم؟ یه دونه زیده، درسته؟ یه دونه هم قائمه. اما قطعا این دوتا فقط نیست، بله اگر فقط این دوتا بودن، خب عرض به خدمت شما که اون رابطه بین زید و قائم دیگه درک نمیشون. ما در این جمله علاقه بر این که زید رو مفهومش رو میفهمیم، قائم رو مفهومش رو میفهمیم، یک مفهوم و ارتباط این دو تا با هم دیگه هم برای ما قابل درکه. مثلا سه چیز داریم ما اینجا، زید و قائم معنای استقلالی دارن. یعنی که معنای استقلالی دارن؟ بله؟ یعنی زید دلالت میکند بر این هیکل خارجی، قائم دلالت میکند بر این مفهوم خاص، چه در این جمله باشد چه در این جمله نباشد. شما وقتی زید رو مفردن هم بیان میکنید، همان مفهومی به ذهن تبادر میکنه که زید رو در زیدون قائمون بیان میکنید. دقت میکنید؟ لذا زید برای دلالتش بر معنا و فهم معناش، محضر شما عرض بکنم که نیاز به این نداره که بیاد به زمینه بشه، در کنارش قرار بگیره. اما چیز سومی هم داریم، رابطه زید و قائم. چه تعبیر میکنیم؟ قیام زید، قیام زید، نسبت دادن این قائم به زید. چیز دیگری به زید نسبت داده نشد یا کس دیگری به قائم نسبت داده نشد، این قیام به زید، زید مستمان علیه قائم. این قیام زید مفهومی که درک میکنیم استقلالی است یا نیست؟ بله نیست دیگه، منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاع چیه؟ زیدان و قائمون. اگر زیدان و قائمون نباشند، ما میتونیم از قیام زید انتزاع بکنیم، درک بکنیم مفهوم قیام زید را، یا نمیتوانیم؟ بله نمیتونیم. لذا زید و قائم مفاهیمی هستند مستقل، دلالت میکنند بر معنای مستقل. قیام زید مفهومی غیر مستقیم، من چه انتظار میخوام. یه مثال دیگه بزنم برای دوستان.
میگید سر تو منن دخترت الان کنفه، اینکه از اطلاع نواحث
حوزری و عددیتون چی خوندید؟ اسم و فعل معنای مستقل دارن، حرف معنای مستقل نداره. خب این باید جان کلام حل بشه دیگه، با همین عرایض باید حل بشه. ما الان که این جمله اگه به شما بگیم چند تا چیز داریم چی میگید؟ بله؟ صرف من البصرت الى الکوفه، در این عبارت چند امر وجود داره. اولا اصل سیر به عنوان یک فعلی که من متکلم چطور میکنم؟ انجام میدم، کاری که در خارج. دوم و بگید دوم، بسرم، بسره و کوفه. به عنوان شهرهایی که موجود در خارجند. البته حالا اون سه فاعلی هم هست دیگه، سرتو فاعل هم کننده کار هم هست. اما چهارم و پنجم، یک شروع و ابتدائیت داریم برای سیر. یک منظر شما هم بکنم انتهائیت داریم برای این، برای سیر، یک ابتدا و یک انتها. اینا مفاهیمی است که از این عبارت درک میشه. سیر، فاعل سیر، بصره و کوفه، اینها افراد یا کار یا اشیاء خارجی هستند. و یک شروع و ابتدایت برای سیر و یک انتها برای سیر. بصره و کوفه و همچنین فاعل و خود سیر به عنوان یک کار خارجی، اینا اموری هستن که استقلال دارن. استقلال دارن یعنی که، یعنی فهم اینها محتاج به ضمن زمینه نیست. شما بصره رو چه در این جمله باشه چه نباشه، بله دلالت میکنه بر اون شهر خارجی. مثلا ما این جمله رو در نظر نمیگیریم، میگیم البصره. دوستان چی میفهمن از البصره؟ شهری که در خارج. الکوفه یا خود سیر، سرتو. اما ابتدائیت و انتهائیت، این دو مفهومی که ما بلوجدان درک میکنیم در این جمله، برای پیدایش اون دو مفهوم و درک اینها احتیاج داریم به ضمن زمینه. آوردن کلماتی مثل سرتو و در مقابل بصره و کوفه برای فهم این مفهوم و درک این مفاهیم لازم. ابتدائیت، مفهوم ابتدائیت از توجه به سیر و نقطه آغازینش درک میشه. اگر ما به سیر و نقطه آغازینش توجه بکنیم، مفهوم چی درک میشه؟ ابتدائیت. اگر به سیر و نقطه پایانیش توجه بکنیم، از این مفهوم چی انتزاع میشه؟ بله انتهاییت. اما اگر اینا رو باشن، این مفاهیم دیگه درک نمیشن، لذا غیر مستقلن. به همین خاطر که آقایون میگن اسم و فعل در معنا مستقلن، این معناشون اسمیه. فعل معنایت اسمیه، اسمیه یعنی مستقله. اسما معانیشون اسمیه یعنی مستقله، لحاظ استقلالی دارند، به خلاف هر که در دلالت بر معنا غیر مستقله. حالا دیگه دوستان خودشون مثال بزنن. حلم مجر را میگید هل قام زیدون، قام مستقل، زید مستقل. اما استفهام موجود در اینجا، هل حرف دیگه، معناش حرفیه. معناش حرفیه یعنی چه؟ آیا هل متابیست با ال استفهام متابی نیست؟ بله؟ از کن سوال میکنن آیا هل متابیست با ال استفهام یا نه؟ متابی نیست. استفهامی که ما از هل میفهمیم، محضر شما عرض بکنم، منشأ انتظارش همین قیام زیده، قام زیدونه. تا قام زیدون رو توجه نکنیم، توجه به محضر شما عرض بکنم سؤال از اونشه، استفهام انتظار نمیشه. مثلا ملحوظ فی غیره هست، تغییری که دوستمون اول کلاس کردم، هذا کلو. نکته اول، نکته اول چی بود؟ ما مفاهیمی داریم، اسمی، معانی داریم، حرفی. مفاهیم اسمی استقلال دارن، مفاهیم حرفی استقلال ندارن. نظر کلمه ای که ایشون تا به کار برده با این توضیحات به نظر روشن تره. اما نکته دوم بفرمایید.
یه معنای قامه و یه معنای داریم که
وقتی میگیم فعل متوجه شدن فرمایشتونو، وقتی میگیم فعل مرادمون فعله نه جمله. دقت میکنید؟ این باید یه مقدار، چون حالا استعمال خارجی که نداره که، ما فعل تنهایی رو چطور مثال بزنیم؟ چون همیشه فعل همراهش فاعله دیگه، محتاج به فاعله. لذا قامه که ما مثال میزنیم بدون لحاظ فاعل درش، شما لحاظ فاعل نکنید. اگر لحاظ فاعل بکنید میشه جمله، خود قامه میشه یک معنای مستقل، اون ضمیر درونش میشه یک معنای مستقل، رابطهشون باز میشه معنای حرفی. این که میشه جمله، این فعل نیست. قدم تو صرف ساده کنید، فعل رو صرف کنید، گفتید ضرب و ضرب و ضرب، این مسامحه بود. الان که دیگه نباید اینجوری مسامحه کنید، میگید ضربا فعل مست، ضربا جمله است، فعل نیست، فعل است و فاعل است. لذا صرف فعل به اعتبار صرف فاعلشه، ولی خود فعل که قابل تصریف نیست. خود فعل، فعل همون مصدره، مصدر است که یک شکل خاصی بهش میدیم، میگیم با لحاظ فاعل میتونیم استعمالش کنیم. البته فعل تنها باید فاعل درش لحاظ نشه دیگه، یعنی همون معنای مصدری میشود. البته هیچ فرق نمی کنه مگر دلالت بر زمان، این هیئت و شکل خاص. میبینید، میگید ضرب، ضرب اسم است. شما میخواید بگید فرق بین ضرب و ضربه چیه که اینو میگیم اسم، اونو میگیم فعل، درسته؟ فرق بین فعل و اسم در استقلال در معنا که نیست، هر دو مستقلن در معنا. فرقشون آقایون چی میگن؟ زمانه. زمان مدلول چیه فعله؟ بله؟ فرق بین ضرب و ضربه، اینا معلومه که باز باید قبلن حتما حل شده باشه. فرق بین ضرب و ضربه همچنین من جدا نمی کنم وارد فعل شده هر آن هم باید فرقشون بسته با یعذره بود، درسته؟ با اعذره، حالا اعذره به کارش نداریم. ضرب اسمه، مصدر است، یعنی دلالت بر زمان نمی کنه، فقط ماده ای دارد، زاد را و با، که معنای زاد را و با چیه؟ لغت مراجعه میکنه لغت عرب، اونم میگه زدن، درسته؟ زدن. خب این رو میان هیئتش رو تغییر میدیم، سوم چیزی که متن استعمال عرب برای ما دلالت میکنه، اولی رو همون با حالت تکه واقعی میگذاریم، دومی رو مفهوم میکنیم یا مفهوم میکنیم یا مضمون، فعل فعل فعل، سومی رو ما تکرار میکنیم، بله، مفهومش میکنیم. وقتی به این شکل هیئت و شکل خاص در میاد، معناش همون ضرب، فقط ضرب در چی؟ بله، زدن در زمان گذشته. ما نگاه افعال دو جزء معنوی دارم دیگه، درسته؟ یک جزء معنویشون همون معنای ماده است، معنای مصدر، یکم زمانه، یکم زمان. معنای این زدن مجذور چیه؟ بله، ماده فعل. ماده فعل یعنی که زاد، را و با، زمان گذشته. این جور دیگر معنا، این زمان گذشته مدنون چیه؟ این شکل رو هست، این شکل خاص. البته این ضرورت ما داریم میگیم با تکرار میکنیم بدون لحاظ فاعل، فاعل دیگه داره لحاظ نمی کنه، اگه لحاظ نمی کنه میشه جمله، لحاظ فاعل لحاظ نمی کنه. پس فرق سازت در دلالت در زمان شد. حالا زرده وقتی این شکل تبدیل میشه به یزره و تو ماده که تغییر نمی کنن، تو چی تغییر می کنن؟ تو هیئت و شکل تغییر کرده. این هیئت و شکل ما رو به زمان چی میرسونه؟ حال یا آینده، همون زمان مضارع. لذا وقتی ما میگیم افعال معناشون اسمیه، معناشون اسمیه، این اراده می کنه بدون لحاظ فاعل. البته خب خود هیئت ممکنه بگیم معنا حرفیه دیگه، این خیلی بحث خارج میشه از توان و طاقتی که فضای بحث ما داره، کاری نداریم به اون نکته. نکته دوم شما بفرمایید. سوالم
افعال ناقصدارم که در واقع معنای حرفی دارن، به اون بیان بگیم اسم و خبر و اسم و خبرشه.
بله، اینا رو افعال میدونن، یعنی مستدل الیه قرار میدن. دقت میکنید؟ حالا طبق هر نظری بالاخره مثلا الیه مستد دیگه مستد قرار میدن. حالا چه بگیم یک اسناد وجود داره چه بگیم دو اسناد. لذا کانه کون فی الماضی معناشه مصدرش کونه یعنی بودن، هستی، هستی مطلق، زمانش هم ماضیه دیگه. لذا خود بودن یک مفهومه که مادت دلالت میکنه، فی الماضی هم هیئتش دلالت میکنه. نکته دوم خب اینو که ما اشاره کردیم دو بیان وجود داره در اینجا. آیا دو اسناد است که یک اسنادش از کانه باشه یک اسنادش از قیام باشه یا یک اسناد است؟ اینو قبلا ما اشاره کردیم، خیلی هم تو بحث ما الان مؤثر نیست، ما حاشیه میریم اینقدر از اصل بحث دور میشیم. نکته دوم وقت داره میگذره دوستان دقت کنن، هنوز اصل بحث ما مونده. خب معنای اسمی و حرفی روشن شد. الان عبارت رو راحت تر به نظر میرسه میتونیم توضیح بدیم. ایشون میفرمان اگر اسمی متضمن معنای حرفی، یعنی به آهنگ خوندن من هم دقت کنید، اینجا گاهی میتونیم مثلا اینجوری بخونیم اسم متضمن معنای حرفی شود، یعنی متضمن معنای یک حرف بشه، این مراد نیست دا. معنای حرفی در مقابل اسم، نه معنای یک حرف در مقابل اسم و فعل، دقت میکنید؟ اگر اسم متضمن معنای حرفی باشد مبنی میشه. مراد از تضمن چیه؟ تو منطق خوندن دیگه دلالت لفظ بر معنا ممکنه به تضمن باشه. به تضمن یعنی که بله، یعنی اجزای معنایی داشته باشه که بعض اجزای معنایش این باشه، یعنی در کنار یک مفهوم اسمی یک معنا و مفهوم حرفی وجود داشته باشه، معنا و مفهوم حرفی وجود داشته باشه. باز داره بذارید مثال بزنیم بیشتر برای دوستان روشن بشه. دوستان فقط سرتون بالا کنن دقت کنن به عرض بنده، ما خصوصا الان سمیع بصری نیاز داریم. محضر دوستان رو عرض بکنم، من میگم هازا هازا، حالا این قلم راحت تر هازا، حالا شما کتاب فرض کنید قلم فرض کنید، اشاره میکنم به این شیء خارجی میگم هازا. عزیزان بفرمایید معنای هازا چیه؟ بله دوستان میگن مشارون الیه، اشاره. این تعابیر رو من به گوشم خورده. مثلا الاشاره میتونه معنای هازا باشه. خب اگر الاشاره معنای هازا باشد باید بتونیم به جای هازا الاشاره بذاریم دیگه، درسته؟ مثلا میگیم هازا قلمون، آیا میتونیم بگیم الاشاره قلمون؟ بله، خیلی عجله نکنن، حالا مفهوم روشن بشه وقتی مطرح شد. میتونیم بگیم الاشاره قلمون. دوستان میگن مشارون الی، مشارون یعنی قلم دیگه، درسته؟ یعنی معنای هازا در این استعمال و کاربرد خاص چیه؟ قلمه. به این اشاره کنم معنای هازا میشه چی؟ کتاب، درسته؟ موافقم دوستان با این نظریه؟ بله؟ بگیم هازا یعنی این قلم، این قلم هازا، خب این قلم میره این زیر. الان من میگم هازا معناش قلم شد یا نشد؟ الان شما از هازا قلم میفهمید یا نه؟ اگر معنای هازا این قلمه، این قلم اینجا باشه، این زیر باشه، تو کمد باشه، تو کتابخانه خونه ما باشه، باید معناش هازا باشه دیگه. و هست هست مگر من میگم نباشه، هست هم تو کتاب خونه خونه ما، تو مدرسه، تو حجره شما نباشه. شما اسمتون زیده، اینجا باشید زیده، تهران باشید زیده، آفریقان باشید. خب این هم که نشد، بالاخره حتی این گزینه منتفیه در نظر دوستان دیگه، درسته؟
وجود
حالا گزینه ها رو این بررسی میکنیم، این گزینه ها منتفی یا منتفی نیست، میگیم هادا معناش این قلمه، موافقی به مخالفی دیگه تفسیر و حاشیه نزنید، معنای هادا این قلم است یا نیست، تجلزم دارید دیگه. خب توضیح دادم نتیجه عرض ما این شد که نیست، نمیتونه معنای هادا این باشه. دوستان میگن اشیرو، یعنی چه اشیرو؟ مثلا هادا قلمون، میتونیم بگیم اشیرو قلمون، بعد به جای هادا قلمون بگیم هادا سامون اشیرو، اشیرو فعل مفهوم اسمی داره دیگه. محضر شما عرض بکنم که بگیم هادا، یه احتمال دیگر رو میبینیم دوستان موافق هم، هازا اون نسبتی است که من با این قلم دارم، نسبت در مقابل من بودن این قلم، اون رابطه ای که الان دوستان درک میکنن این قلم مقابل منه، با من یک ارتباط برقرار کرده، من به او اشاره کردم، بگم این نسبت در مقابل من بودن این قلم بشه هازا. دوستان موافق هم یا نه؟ بله؟ بله؟ موافق هم دوستان؟ نه دوستان بعضی هم میگن بله؟ نه دنبال معنا هستیم، ولی مفهوم هازا رو برای شما روشن میکنیم، میخوام بگم اون چیزی که دارید درک میکنید دارید بازش میکنید، چیزی که دارید درک میکنید چیه؟ توضیح بدید. لفظ که ما اصلا لفظ کاری نداریم که، حتی بی ارتباط با لفظ نیست، اما داریم اون مفهوم بحث میکنیم. اگر بگم هازا نسبتی که من با این قلم برقرار کردم، خب همین الان توضیح دادیم این نسبت و رابطه معنای اسمیست یا حرفیست، معنای حرفی غیر مستقله. وقتی شد معنای حرفی، معنای حرفی نمیتونه مستقل استعمال بشه، در حالی که هازا مستقل استعمال میشه، مبتدا واقع میشه، بهش نسبت میدید چیزی رو، میگید هازا قلمون. حتی نکن دوستان ها، هازا قلمون مبتدا واقع میشه، معنای مستقل داره. اینا هم عرض کردن بیشه در تکوین داره، تشریعی و قراردادی نیست که بگیم حالا هازا رو شما میگید مبتلا واقع میشه، میگید نمیشه. لذا هازا قلمون بلوجدان مفهومه، درسته. حالا بذارید من یه احتمال دیگه عرض کنم، هازا چیه بالاخره؟ بله؟ هازا در این مثال، این مثالی که عرض میکنیم دوستان به همه مثالی رو دیگه میتونم سرای عرض، حالا یه مثالی دیگه رو من اجمالا عرض میکنم دیگه فرصت نیست که دوستان میتونم پیگیری بکنم. هازا در این استعمال معناش این قلم دیگه، سوال نمی کنیم برای اخبار میدیم، معناش این قلمه، اما نه این قلم به تنهایی، این قلم معنای هازا به علاوه اون رابطه خاصی که این قلم با کی داره؟ با من گوینده هازا داره، نسبت در مقابل من بودن این قلم، لذا معناش این قلمه، یعنی یکی از اجزاء معنویش اسمه، معنای اسمیست. خوب عنایت کنن عزیزان، یکی از که عرض میکنم حقیقتا نحوی ها تو بعضی از این نکات از جمله اینجا ذهنشون خیلی قوی و مسلط بوده اینه، حالا ما داریم میگیم شما هم میفهمید انشاءالله و راحت قضیه حل میشه، اما اینو انسان بتونه کشف بکنه، توجه بهش پیدا بکنه، خیلی قدرت میخواد. معنای هازا این قلم است، لذا یکی از اجزاء معنویست، معنای اسمیست، معنای مستقله، اما به همراه رابطه‌ای که من با اون قلم پیدا کردم، رابطه‌ای در مقابل من بودن، لذا اگر این قلم بره زیر میز دیگه هازا بله جز معناش از دست داد دیگه هازا نیست. چون معنای هازا فقط قلم نبود، بلکه قلم بود بفرمان دوستان به همراه رابطه خاص من با این قلم. این رابطه از بین بره، معنا از بین میره. این است که آقایان میگن بعضی از اسما متضمن معنای حرفن، بعضی از اسما بذارم دوستان اشکال میکنن. اگر هازا اول کلاس هم اشاره کردم هازا معنای اسمی داره، پس چرا معنای حرفی داره؟ پس چرا اسمه؟ معنای حرفی داره معنایش نیست که معنای حرفی فقط داره، متضمن معنای حرفی. متضمن معنای حرفی یعنی که یعنی معنای اسمی دارد در کنار معنای اسمی آمیخته است به معنای حرفی. هازا یعنی اشیء مطلق، حالا توی مورد خاص میشه قلم، اما اشیء به همراه اون رابطه ای که گوینده اون شیء پیدا میکنه، این میشه معنای هازا. لذا معنای اسمی دارد شیء، معنای حرفی دارد رابطه. چون معنای اسمی در کنارش معنای حرفی قرار گرفته، میگیم جزء معنا معنای حرفی است. تضمن دیگه، جزء معنا معنای حرفی است. هر اسمی که جزء معنایش معنای حرفی باشد، بله، شده شبیه به حروف در معنا دیگه، به همین خاطر میشه مبنی، میشود مبنی. حالا حلال مجر را دیگه دوستان مثال بزنن، میگید اسماء شرط مبنی هم. چرا؟ از جمله علت بنایشون تضمن معنای حرفی است، شباهت معنوی. یعنی که شباهت معنوی میگید من ضرب تضرب، تو هر کرا بزنی میزنم. من هم اگه شما بگم من شرطی ها رو تحلیل معنوی کنی دیگر هم مسلطی. چی میگید؟ بله؟ من شرطیه یعنی شخص، شخص مبهم که در مصداق روشن میشه دیگه، شخص به همراه بفرمان دوستان مفهوم و معنای شرطیت، اون تعلق و تعلیقی که در عبارت وجود داره. شرطیت وقتی میگید من ضربت ضربت، این شرطیت مفهوم حرفی و انتظایی اصل نیست. بله؟ حرفی و انتظایی دیگه. من ضربت ضربت تو، اگر این ضربت نباشه، شرط نباشه، جزاء نباشه، تعلیق شرط در جزاء دیگه معنا پیدا نمی کنه. ترتب شرط در جزاء وابسته به اینه که شرط و جزایی باشن. این ترتب رو بهش میگیم شرطیت، که این مفهوم لحاظ شده در من شرطیه، در متای شرطیه. متا زمان است به همراه شرطیه. من استفهامیه استفهام است به همراه اون شخص خاص، شخص خاص علا طبیل الاستفهام. زمائر میگیم مبنی هست به خاطر شباهت معنوی، مخاطب متکلم قائد. دقت کردن دوستان یا نه؟ الان میتونم دوی مثال با تطبیق بدن. مثلا میگیم ضمیر هوه، هوه ضمیر قائد است. هوه یعنی که دید میگن انت یعنی المفرد المذکر الحاضر. این درسته یا درست نیست؟ بله؟ میتونی میگیم معنای انت المفرد المذکر الحاضر یا نه؟ بله؟ نمیتونیم بگیم، این غلط میشه دیگه، چون هم داریم دقت میکنیم دیگه. انت یعنی المفرد المذکر، و الحاضر رو نیارید چون حاضر معنای اسمیه. المفرد المذکر همراه رابطه‌ای که من با اون شخص داریم، یعنی حضور اون شخص در قبال من، این رابطه رو که من باشم اون باشه، این حضور ازش به دست میاد انتزاع میشه، میشه معنای حرفی. لذا المفرد المذکر با این نسبت حضور، نسبتی که دوستان درک میکنن، معنای حرفی، این میشه معنای انتن. هوه میگیم المفرد المذکر به همراه مفهوم غیبت. مفهوم غیبت چگونه درک میشه؟ من اینجا باید باشم، میگیم مثلا الان زید از کلاس ما غائب است. این مفهوم غیبت چگونه درک میشه؟ این گونه که شما هستی، این تصور میشه، اون شما در کلاسی، اون آقا در منزل است، در منزل بودن اونم تصور میشه. رابطه اینها رو که میسنجیم مفهوم غیبت، یعنی نبودن اون شخص، چی میشه؟ انتظار میشه. نگاه هوه یعنی المفرد و المذکر با همین رابطه ای که الان توضیح دادم، این نسبت و رابطه. مثلا اگه در این مدد هوه یعنی المفرد و المذکر و غائب، الغائب مفهوم اسمیه دیگه. پس شباهت دوم هم برای دوستان روشن شد، شباهت معنوی. شباهت معنوی یعنی چه؟ یعنی اسم متضمن معنای حرف باشه. متضمن معنای حرف حرفی باشه یعنی چه؟ یعنی در کنار یک مفهوم استقلالی یک مفهوم غیر مستقل مدلول این اسم باشه، این لفظ باشه. وقت گذشت، اگر میتونستیم اینو جمع‌بندی بکنیم عبارت هم بخونیم مناسب بود. ولی خب از این جهت هم خوبه، دوستان اینو داره فکر میکنن. یکی دو نکته داره ما جلسه بعد عرض میکنیم و عبارت رو تطبیق میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.